أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. فراز کوتاهی رو به جهتی که انشالله جلسه آینده اگر توفیق داشتم دلیلش رو عرض میکنم از زیارت امین الله آوردم. بحث امشب یه جرقه بود که از سوالی که از دوستان بزرگواری که الان اینجا تشریف دارن به ذهنم جرقه زده. این فراز انشالله بعد متوجه میشین که چرا آوردم، از زیارت شریف امین الله. السلام علیک یا امیر المؤمنین رحمة الله و برکاته. السلام علیک یا امین الله فی عرضه و حجته علی عباده، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه حتی دعاک الله الی جواره و قبضک علیه باختیاره و الزم اداءک الحجة مع مالک من الحجج البالغة علی جمیع خلقه. اللهم فاجعل نفسی مطمئنة بقدرک، راضیة بقضائک، مولة بذکرک و دعائک، محبتن صفت اولیائک، محبوبتن فی عرضک و سمائک، صابرتن علی نزول بلائک، شاکرتن لفوازل نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، مشتاقتن الی فرحت لقائک، متزودتن التقوى لیوم جزائک، مستنتن سنن اولیائک، مفارقتن لاخلاق ادائک، مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثناک. ما انشالله در این سه شبی که در خدمت دوستان هستیم موضوع عرضمون گفتاری کوتاه پیرامون قضا و قدر. عرض شد که من یه وقتی فکر میکردم که انگار این گفتگوهایی که ما میکنیم، حالا راجب دیگران نمیدونم، راجب خودم، تجربه شخصی خودم، انگار که این گفتگوها محصول کل سیر و سفر زندگی ماست. یعنی اگه مثلا یکی از من بپرسه که این سه جلسه چی میخوای بگی، اصلا اینطوری نیستش که من رفته باشم حالا یه متنی مثلا پیدا کرده باشم بیارم اینجا توضیح بدم. حالا ممکنه البته یه متنی هم تو این عبارت ها باشه، ولی محصول تمام گذشته بنده است. یعنی آنچه که امروز بهش رسیدم حالا با همین مدت عمر طولانی و محصول ناقابل، این عمر طولانی و محصول ناقابل خلاصش همین گفتگوی این سه جلسه است. حالا این بحث ما در سه مرحله انشالله خدمت شما تقدیم میشه. شاید که اوج گفتارمون جلسه آینده باشه، ولی فعلا طرح موضوع خدمتتون عرض می‌کنیم. پیرامون قضا و قدر می‌خوایم صحبت کنیم، ولی سخن رو با کلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می‌کنیم. من از دوران نوجوانیم این حدیث رو شنیده بودم که پیغمبر خدا فرمودن که در شب قدر طلب عافیت بکنید. همیشه برام سوال بود که خب این همه چیزهای مختلف که هست، چرا مثلا حضرت اینو فرمودن؟ قیل للنبی صلی الله علیه و آله ان انا ادرکت لیلت القدر فما اسال ربی. از رسول خدا سوال شد که اگه شب قدر رو درک کردم از پروردگارم چه درخواستی بکنم. خب الان خود سینه های ما رو بشکافیم، ما پر حاجته تو سینه های خودمون و جامعه جهانی، همه مردم این همه حاجت، انواع اقسام و حوائج دنیوی و اخروی که ما هممون داریم. خب انسان انتظار داره که پیامبر خدا از بین این موارد، خب اونی که در واقع گل مطلبه رو بگه دیگه، این همه حاجات کدوم حاجت از همه مهمتره؟ قال صلی الله علیه و آله العافیه. حضرت یک کلمه فرمودن، فرمودن عافیت، العافیه، فرمودن عافیت. خب من همیشه فکر میکردم که چرا عافیت؟ البته حالا ما نسلمون یه نسلی بود که چراهامون چراهای پرسشی بود، چراهای توبیخی و نمیدونم انکاری و اینا نبود. الان چراها توبیخی و انکاریه. چرا یعنی برای چی اصلا نباید دادم این کارو کنم؟ چراهای نسل جدید به خاطر عملکرد غلط ما توبیخی و انکاریه، ولی ما چراهامون همیشه پرسشی بود. بعدم اگه هم نمیفهمیدیم جوابشو میگفتیم خب بعدا میفهمیم دیگه، یا بعد دایسان میگفتیم ما نمیفهمیم، بالاخره یه روز میفهمیم. چرای من چرای به خاطر حالا اون نسلی که ما توش بودیم. حالا نمیخوام بگم خوبه یا بده، بحث خوبه بد نیست که مثلا ما خوبیم اونا بدن، اونا بدن ما خوبیم، نه ما اینجوری بودیم، چرامون چرای پرسشی بود. بعد حالا این جرقه که به ذهن من زد که انشالله حالا تو این سه جلسه براتون باز میکنم که از همین نقطه آغاز میشه، از اینجاست که باز دیدم توی روایات که داشتم این صفحات وقتی که مینوشتم نوشتم که ماه مبارک رمضان دارای اهمیت در سیر معنوی انسانه. خب همه میدونن دیگه یکی از ماه‌های مهمترین در واقع ماه معنوی ماه رمضانه و شب قدر هم اوج این ماه. بعد دیدم دقیقاً یه روایتی هم داریم که اینو تایید میکنه که حالا من فقط بخشش آوردم، اون بخشش که نیاوردم، میگه ماه رمضان قره ایامه. قره تو لغت عرب به اون چیز برجسته میگن قره، حالا البته ریشه‌های مختلفی داره ولی اون یه امر برجسته‌ای در بین سایر اون امور رو میگن قره. قره ایام ماه رمضانه. بعد این جمله رو فهمید، قلب و شهر رمضان لیلة القدر و قلب ماه رمضان شب قدر. پس در واقع ما در قلب سال واقع شدیم، سال 365 روزه، اون قلب معنوی سال ماه رمضان، در واقع از لحاظ ماهی ماه رمضان و از لحاظ روز و شب شب قدر. خب پس اگر شب قدر واقعا اوج این سیر معنوی انسانه، چطور پیغمبر این مورد خاص رو میگه؟ این یه نکته. حالا میخوام سه تا چالش براتون درست کنم تا بعد ما جوابش رو عرض کنیم. نکته دومی که باز هممون شنیدیم، یه چیزی رو شنیدیم کاش ما نمیشنیدیم. کاش خیلی چیزها رو نمیشنیدیم، چون خیلی چیزها رو وقتی که ناقص تحویلمون دادن نه تنها برام کار نمیکنه بلکه خرابکاری هم میکنه. یکی از چیزهایی که شنیدیم کاش نمیشنیدیم که خرابکاری میکنه تقدیره، تقدیر و سرنوشت. بعد هم میدونیم که میگن در شب قدر تقدیر رقم میخوره. یکی از چیزهایی که خیلی بلده برای مؤمنین هم همینه دیگه، که آقا ما تقدیرمون در شب قدر رقم میخوره. اینم نکته دیگری است. حالا بعدا ربطش معلوم میشه که این دو تا چه ربطی به هم داشتن، ظاهرا الان ربطی نداره. در روایت شب قدر داریم که زمان شب قدر زمان رقم خوردن تقدیر سال آینده انسانه. عبارت روایات مختلفی داره، یکیش اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان لیلة القدر یکتب ما یکون منها فی السنة الی مثلها من خیر او شر او موت او حیات او مطر. این روایت البته ادامه هم داره ولی خب من ادامه شو دیگه نیاوردم. حضرت فرمود که در شب قدر هر آنچه در سال آینده تا مانند آن، یعنی سال بعدش، در سال آینده میخواد بشه، مثل خیر و شر و مرگ و زندگی و باران اینا مقدر میشه. پس مقدر میشه یا قرار بارون بیاد یا قراره که به جای بارون خاک بیاد، چون البته ما شایسته این هستیم که آتیش به سرمون بباره ولی خدا رو شکر فعلا خاکمون هم خیلی نرم نرمک به سرمون میباره. خب اینا مقدر میشه در شب قدر. این هم روایت معروفیه که همه مؤمنین شنیدن که در شب قدر مقدر، خیلی هم اهتمام دارن که هر جوری شده بیدار بمونن این شب و که مقدراتمون خلاصه. بعد فهم میکنم مثلا اگه بخوابن دیگه مقدراتمون یه جوری ناجوری تقدیر میخوره. حالا ما چند تا چالش اینجا داریم. چالش اول رو عرض کردم این بعد از این مقدمه کوتاه. چالش اول اینه که من اسم اینا نداشتم، سوال گذاشتم چاله، چون سوال مثلا اینجاست که مثلا خیابون پاسداران کجاست این وره، تموم شد، این میشه سوال جواب. اما چالش سوال نیست، اونیه که من واقعا در جستجوشم و قراره که وقتی بهش رسیدم برام یه دسترسی ایجاد کنه، برام کار کنه تو زندگی. چالش اول این که چرا تو چون شب مهمی پیامبر از این همه حوادث مختلفی که الان از هر کدوم از ما قلم کاغذ بدن ردیف کنیم شروع میکنیم، از خودمون و پدر و مادر و عمه و خاله و برادر و هممون گرفتاریم، یه دفتر 200 برگ حوادث داریم، چرا عافیت؟ چرا وقتی از پیغمبر میپرسن اگه شب قدر رو درک کردیم از خدا چه درخواستی کنیم، فهمید العافیه؟ این چرا؟ این یه چالش. و چالش دوم که اصلا تقدیر چیه که رقم میخوره؟ اصلا چی هست تقدیر؟ آخه تا اینجاشو میگن، اینجا به بعدشو میگن، بعد نمیگن تقدیر چیه. بعد مثلا هی به ما 50 سال به ما گفتن تقوا داشته باش، بعد نمیگن تقوا یعنی چی. وقتی هم توضیح میدن یه لوازمی براش میگن، ترجمه هم که غلطه، همه پرهیزکاری کنید، بعد بازم نمیفهمیم چیکار باید بکنیم. تقدیر یعنی چی؟ حالا یه دونه رو درستش کنیم تو این شب. و بعد اینکه حالا اگه مثلا بعد همه تو این فکر میافتن که آهان حالا دیگه پس اگه تقدیر نوشته بشه دیگه ما این وسط چیکاره؟ تقدیر نوشته شد دیگه، خب یه سال حالا میخوایم بریم سیر کنیم آیا مثلا این دنیایی که خداوند در اختیار ما گذاشته، ما دو تا چیز در این عالم تو اختیارمونه، دو تا چیز، یکیش انتخاب، یکیش هم عمله، دیگه هیچی در اختیار ما نیست. بقیه حوادث بعدی بر حساس همینا رقم میخوره. البته با اینا اون وقت میتونیم تو عالم تغییرات ایجاد کنیم، ولی بازم قوانین عالم رو نمیتونیم تغییر بدیم. طبق همین انتخاب و عمل توی قانون میتونیم حتی در عالم اثر بذاریم. یعنی ما حتی میتونیم یه کاری بکنیم که مثلا سال آینده بارون به اندازه و به موقع بیاد. این کارو میتونیم بکنیم. بعد عرض میکنم چه رابطه‌ای بین تقدیر و اختیار و عمل وجود داره؟ اصلا تقدیر چیه؟ رابطه‌اش با اختیار و عمل چیه؟ به بیان دیگه معنای این سخن که در شب قدر هر آنچه در سال آینده و تا مانند آن، یعنی سال آینده بعدش میخواد بشه، مثل خیر و شر و مرگ و زندگی و باران مقدر میشه، یعنی چی؟ و خیلی ساده و صمیمی من این وسط چی کارم در این تقدیری که میخواد رقم بخوره؟ و یه چالش سوم که اصل بحث اصلا اونجاست، آیا راهی برای آشنا شدن با تقدیر هست؟ چون تقدیر داره کار میکنه دیگه. بعد مثلا تو روایات داریم که تقدیر به تدبیر میخنده، از تقدیر و یضحک و علت تدبیر، تقدیر به تدبیر میخنده. یعنی شما میری کلی تدبیر میکنی، بعد یه تقدیر الهی میاد همه تدبیرها رو به هم میریزه. بعد این گفتگوها همشون متوقف سازه، آدمو متوقف میکنه، هیچ کدوم آدمو راه نمیندازه. بعد ما بی خودی بشینیم برای چی تدبیر رو دیگه بکنیم؟ خب تقدیر که میخنده به تدبیر، به جای اینکه حرکتمون بده متوقف میکنه. چرا؟ چون ما این گفتگوها رو هیچ وقت نیومدیم یک بار برای همیشه مسئله رو حل کنیم که بگیم تقدیر یعنی چی. آیا راهی برای آشنا شدن با تقدیر هست؟ بعدن میگیم بله هست، نبود که این بحثو طرح نمیکنیم. و اینکه آیا این آشنایی با تقدیر در مسیر اختیار و عمل انسان میتونه در سعادتمندی یا شقای انسان تأثیری داشته باشه؟ یعنی من اگه با تقدیر آشنا بشم یه جور زندگی میکنم، نشم یه جور دیگه زندگی میکنم، میخوام بهترین زندگی رو بکنم دیگه. بازم مثلا ما نسل ما اینجوری بود، اینقدر الان نسل ها مختلف شدن. من چون خودم معلمم همه نسل ها رو تو از خودمون به دنیا اومدیم تا الان دیدم، الان یه جوره دیگه. ما یه کتاب هم می‌خواستیم بخریم، می‌رفتیم با 10 نفر مشورت می‌کردیم که مثلا اون بهترین چاپش کدومه. الان میرن کارو انجام میدن، بعد میافتن ته چا استخوناشون هم خورد میشه، بعد خاکسترشون هم به باد میره، بعد میگه چیکار کنیم؟ چه میدونم چیکار کنیم. خب آیا من میتونم تأثیری در سعادت یا شقای خودم داشته باشم با آشنایی با تقدیر؟ در این که ما تأثیر داریم که شکی نیست، اگه نبود که این همه انبیا و اولیا نمیومدن ما رو دعوت نمیکردن. ولی حالا آیا این آشنایی با تقدیر میتونه که یه آثار مثبتی، بلکه یه آثار عجیبی، بلکه یه آثار فوق‌العاده و شگفت‌انگیزی داشته باشه یا نه؟ راهکار این سه تا چالشی که مطرح کردیم، که بعداً یه چالش چهارم که از همه اینا اهمیتش مهمتره در این پیدا میشه، در همین بحث کوتاه این سه شب پیرامون قضا و قدره. خب پس چالش اول، چرا در چنین شب مهمی پیامبر از میان تمام حوائج و درخواست‌ها به عافیت اشاره میکنه؟ جوابش خیلی ساده است، جوابش تو لغت عافیت. شما اگه ببینید کتاب لغت ببینین، یک کمی تحقیق کنین، جوابش پیدا میکنین. خب قیل النبی به پیغمبر گفته شد ان ادرکتو ان انا ادرکتو لیلۃ القدر فما اسال ربی. اگه منش ببینید اصلا عبارتم عجیبه، میگه اگه شب قدر رو درک کردم، یعنی نه اینکه شب قدر مثلا اومدم جلسه، درک کردن شب قدر یه چیز دیگه است. یعنی اونجایی که شما با اون داستانی که سوره قدر داره تعریف میکنه که تنزل الملائکه و روح و فیها باذن رب من کلم، اتصال روحی برقرار کردی، حالا داریم با این حقیقت عظیمی که اون هو که بعداً عرض می‌کنیم اون هو چیه نازل شده، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اون چیه اون هویی که نازل شده، امروز به اون هو میرسیم، اون هو چیه که نازل شده، داریم با اون اتصال برقرار می‌کنی، حالا چی درخواست کنی؟ حضرت فرمودن که عافیت درخواست کن. چرا؟ شرح معنای عافیت. اولا یکی از کتاب‌های معتبر لغت کتاب مصباح المنیره. مصباح المنیر در شرح عافیت گفته عافیت از ماده آفاهوه، از ریشه عفه، ولی در باب آفاهو عافیت اسم ماده آفا، یو آفی معافاته، باب مفاعل است. آفاه الله یعنی مها انحل اسقم و العافیت و اسم منو. وقتی میگیم آفاه الله یعنی الله تعالی مرض و پریشانی رو ازش برداشت. و عافیت هم اسم این فعله، مصدرشه یا اسم مصدرش. این من. اوج خیلی بحثا بود، من همه رو جمع کردم بردم توی نقطه‌ای که دیگه یک کسی آوردم که دیگه در گفتارای این شخص هیچ شکی نیست و اون سید علی خان مدنیه. حالا من راجع به شخصیت ایشون نمیخوام صحبت بکنم. رضوان الله علیه اجمعین از بزرگان تاریخ شیعه است در لغت و در ادبیات که در اوج اوجه، یعنی در تراز اول در لغت، ایشون وقتی یه حرفی بزنه تمام علمایی که در این زمینه صاحب نظرن دیگه اونا سکوت میکنن. ایشون بعد از اینکه در شرح بسیار مهمش که مهمترین شرح صحیفه سجادی است، ریاض السالکین، یه عبارتیه که میارم انشالله به زودی، اون عبارت رو سیر میکنه که اونجا قدرت سید علی خان اونجا معلوم میشه که قوقا کرده تو اون عبارت راجع به عافیت در دعای صحیفه که راجع به عافیته، میگه عافیت ترجمهش اینه عافاه الله من. البته من نگاه کردم بسیاری از عباراتش هم مال کتاب لغت‌های معتبره، اونایی که در تراز اول لغتن. عافاه الله من المکروم عافاتن و عافیتن یعنی وهب له العافیه و هی دفاع الله عن العبد، یعنی الله تعالی بهش عافیت بخشید، عافیت دفاع الله تعالی از بنده است. این یه معنی که ایشون، یعنی خداوند میاد مدافع انسان میشه، در کنار انسان قرار میگیره. بعدشون ادامه میده در بخش دیگه از کتاب، میگه عافیت دفع تمام امور ناپسند در بدن، باطن، دین، دنیا و آخرت. دیگه شما چی میخواین؟ چیز دیگه دارین؟ تمام امور ناپسند، مکروه یعنی چیزی که آدم بدش میاد دیگه، در بدن، باطن، دین، دنیا، آخرت. بعد ادامه میده میگه و لفظی جامع برای انواع خیرات دنیا و آخرت. این لغت، لغت عربه، نه عرفانه، نه فلسفه است، نه نمیدونم کلام اینو، لغت عربه، عرب زبان در این معانی استعمال میکنه عافیتو. باز در یه فصل سومی این عبارت رو میاره، میگه و فی الحدیث در یه روایتی داریم که ما سأل الله شیئاً، یعنی پیغمبر خدا، پیغمبر خدا محبوب ترین درخواستش از خداوند عافیت بود. احب الیه من ان یسأل الله العافیه. بعد راوی اینو کنارش میاره، نمیدونم ما رو راوی یا ما رو سید علی خانه، به هر حال تو شهر سید علی خان مده، میگه و ذالک لانه لفظ جامع لانواع خیر دارن، هیچ خواسته ای برای پیامبر اکرم محبوب تر از عافیت نبود، چون عافیت لفظی است که جامع خیر دنیا و آخرته. دیگه شما چی میخواین؟ اگه اهل دنیا باشم همه خیرات دنیا رو دارم، اهل معنویات و آخرت هم باشم، باور داشته باشم که در پس این پرده هم یک فردایی هست، خب جامع خیرات اونم هست دیگه، پس دیگه چیزی کم ندارم با داشتن عافیت. اگه بخوایم یه جمع بندی بکنیم تا اینجا، به نظر میرسه که عافیت که نقطه مقابل ابتلا و گرفتاریه، اونی که الان جوامع بشری خصوصا جامعه ما غرق در ابتلا و گرفتاری از انواع اقسامش هستیم، عافیت نقطه مقابل ابتلا و گرفتاریه. ببینید الان کلی آدم دردمند اینجا نشسته، حالا شاید که مثلا تو این جلسه بنده به تقریبا بیشتر از همه رو میشناسم دیگه، چون از دوستان هستن که دوستان هم دیگر هم، ولی همه دوستان بنده هستن، بیشتر اعضای محترم این جلسه رو میشناسن، از گرفتاری های بسیاری از دوستان خبر دارم، خودمون هم غرق در گرفتاری هستیم، جامعه هم غرق در گرفتاری، دور و برم که میبینید چه خبره، جهان هم که میبینید. خب عافیت نقطه مقابل ابتلاست. ما با یه خلاصه سبدی از گرفتاری ها، سبد چیه، با یه کشتی چند صد هزار تنی از گرفتاری ها اومدیم در مجلس نشستیم، امید داریم که این گرفتاری هامون برطرف بشه، هم مال خودمون هم مال دیگران. پس عافیت به معنای سلامت است. هر نوع آفت و ناگواری جسمی و روحی و ظاهری و باطنی و دنیوی و اخرویه. این جنبندی معنی. بعد ایشون یه عبارتی هم به عنوان معید آوردم، دلم نیمد نیارم، صحیفه سجادیه، یکی از دعاهاش اگه درست تو ذهنم مونده باشه، دعای 23 دعای عافیته. حالا ببینید دعای عافیتو، دعای 23، بله 23 نوشتم اینجا، 23 صحیفه سجادیه، دعا در طلب عافیت و شکر بر عافیت. هم طلب عافیت میکنه هم حضرت شکر میکنه. آغاز دعا اینه که با هم بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. و کرونا بوده مجلس نیومدین، یادتون رفته صلوات میفرستادید. حالا ببینید فرازشو، البسنی عافیتک، لباس عافیت بر من بپوشان، جللنی عافیتک، منو غرق در عافیت کن، حسنی با عافیتک، منو در دژ عافیت حفظ کن. اگه وقت داشتم عبارت سید علی خان اینجا براتون میخوندم از بس خارج میشین. بعد وقت میدیدین که هر کدوم از این کلمه رو چرا حضرت گفت. خیلی عجیبه. اصلا فوق عجیبه. عجیبتر از این سید علی خانه که با قدرت ادبیاتی که داره، بعد در فراز بعدی که من فقط یه اشاره بهش میکنم، میاد اینا رو میشکافه که هر کدوم از اینا یه نوع عافیته. اینجوری نیست که لفظ پردازی باشه. هر کدوم یه نوع عافیته اینا. حالا یه اونجوری که میگه البسنید، بعد بریم این ماده رو ریشه‌یابی کنیم که اون بحث ادبی میخواد یه جلسه کار داره. جللنی عافیتک، منو غرق در عافیت کن، حسنی به عافیتک، منو در دژ عافیتت حفظ کن. بشمارید چند بار عافیت تکرار میشه. اکرمنی به عافیتک، منو به عافیتت ارزشمند و کریمم بدار. اغننی به عافیتک، منو به عافیتت بی‌نیاز کن. تصدق علیه به عافیتک، عافیتتو به من صدقه بده. یه محتاج عافیتم. حبلی عافیتک، عافیتتو به من هبه کن، ببخش. افرشنی عافیتک، عافیتتو بر من بگسترم، مثل یه فرشی که پهن میکنن که من بشینم روی این فرش عافیت. اصلحلی عافیتک، عافیتتو با صلاح بدون. آخه اصلحلی اصلاح، یعنی یه وقتی هستی که من مثلا به شما میگم که گفته بود که خدا یه روزی منو دو برابر کن، شریکش تصادف کرده بود، بعد روزی این دو برابر شد. واقعا اینجوری که نگفتم دیگه. حالا یه با اصلاح، یه وقت هستش که میخوان یه میخو از تو دیوار در بیارن، همچین در میارن که دیوار کنده میشه، ولی وقتی میخو خیلی آروم در میارن جوری که به دیوارش آسیب نمیخوره، میگن اصلاح. این اصلاحه. عافیت یه جوری به ما، یه وقت عافیت با کتکه، یعنی آدم باید یه کتک مفصلی از خداوند بخوره، همونی که هر شب تو دعای ابو حمزه میگید لا تعذبنی به عقوبتک. گاهی وقتا تعذیب با عقوبته، ولی عافیت تو یه جوری خالص مصلحانه به دستم برسون. ولا تفرق بینی و بین عافیتک فی دنیا و الاخره، خدای بین من و عافیتت در دنیا و آخرت جدایی نینداز. و عافنی عافیتن کافیتن شافیتن عالیتن نامیتن، منو یه عافیتی بده که عافیت بی‌نیاز کننده، شفا بخش، برتر، افسون شونده باشه. عافیت تولد فی بدنی العافیه، عافیت دنیا و الاخره، عافیت که در بدنم عافیت تولید کنه، عافیت دنیا و آخره. خب توی این عبارت یه نکته ادبی داریم. نکته ادبیش تکراره. تو ادبیات تکرار گاهی زشت گاهی زیبا. تکرار نوعاً زشته. اصلا برای اینکه تکرار نشه، مردم کلمه ضمیر رو اختراع کردن در همه زبان ها دیگه. میگن علی را دیدم و به او گفتم که مثلا مادرش به دنبال او میگردد. نمیگن که علی را دیدم و به علی گفتم که مادر علی به دنبال علی میگردد. اما گاهی وقتا تکرار زیباست، مثل اون شعر مولوی که شمس الدین روح و روان و شمس الدین آرام جان، مرتب از اول تا آخرش شمس الدین تکرار میکنه. چرا لفظ عافیت تکرار شده؟ در این دعای 23 تا اینجا که حالا خوندیم 13 بار تکرار شده. مطابق قواعد مرسوم در ادبیات باید ضمیر بیاره به جای عافیت. یعنی نه هی تکرار نشه این کلمه. یه وقت میگم تکرار، یاد آجا قمزه میبتم تو گوشم میگه تکرار، من هر وقت اشتباه میکردم آجا قمزه تکرار درسته نگو تکرار. سوال اینه که چرا امام علیه السلام در این فقره از دعا، فقره درسته نه فقره، گفتم فقره آجا قمزه میگفت فقره، خدا هر جز ازشون حفاظت کنه، سلام ما رو بر بال فرشتگان بهشون برسونه. در این فقره از دعا 13 بار لفظ عافیت تکرار شده. چرا؟ سید علی خان میگه انما کرر لفظ العافیه به سوال ها به انواع طلب. امام لفظ عافیت رو تکرار کرده به انواع طلب، افرشنی، البسنی، نمیدونم صدقه بده، چی. چرا؟ چند تا دلیل داره. یک، به خاطر اهمیتش، یه چیزی خیلی مهمه آدم اونو تکرارش میکنه، ضمیر به جاش نمیاره، خودش مرتب میگه، مثل کلمه الله که مهمه قرآن مرتب تکرار میکنه، مثل به ایه آلای رب کماتو کذبان که 33 بار ظاهرن تو اون سوره تکرار شده در سوره هم. خواسته نشون بده که اولا بسیار به شأن این کلمه داره اهمیت میورزه که خودشو میگه نه ضمیرش. دو، کوبینن در دعا، 13 بار داره در دعا رو میکوبه، دریو که زیاد بکوبی بالاخره یه جایی باز میشه، و اصرار در دعا که مستحبه، گفتن اصرار در دعا داشته باشه، نه اصرار در اجابت نگفتن، اصرار در دعا، چون ما یه دعا میکنیم نمیشه بعد به خدا بدبین میشیم، اصرار در دعا است، نه در اجابت، شد نشد معمولا هم دیگه اخیراً چند سالی نمیشه نمیدونم چجوری شده گفت لاغل دعا مستجاب نمیکنی، برعکس شد این مستجاب نکن دیگه، دعا میکنیم برعکس میشه. خب و تلذذن لتلفظ به اسم. دلیل دیگه‌اش لذت بردن از ذکر نامه، مثل اون شعر مولوی شمس الدین روح و روان و شمس الدین، انقدر زیباست اون شعر آوردنمش، حالا چون وقت نداریم نمی‌خونم. اینم از این تلذذ به لفظ عافیت. دلیل دیگه‌اش به خاطر بست خطابه، آدم یکی رو که دوست داره که باهاش زیاد صحبت کنه، دوست نداره مجلس تموم بشه، وقتی مجلس رو به این خوبی برای چی تموم بشه، تا سحر اینجا هستیم، سحری هم ایشالله آجاقا بعدا مرمون تدارک میده دیگه. خب دلیل دیگه طولانی کردن مقام خطاب، چرا که برای گوینده شنواندن این درخواست به شنونده مطلوبه. بارسا این عزیز من رو بزن بهش نگو هیچی نگو، اینجا آزاد هم اینجا عزیز دوست داری این بلبل جلسه جان طولانی کردن مقام خطاب، چرا؟ چون که برای گوینده شنواندن مطلب به شنونده لذت بخشه، هی میخواد به خدا بشنوونه این مطلب. بعد در پایان این بخش میگه که و احتمال داره که هر کدوم از این طلبها یه طلب خاص باشه، و بعد شرح میده اون طلبهای خاصو که اون افعالی که در کنار این طلب اومده هر کدوم برای نوعی از طلب عافیته. پس برمیگردیم به همون مسئله که مهمترین چیزی که میتوانیم از خداوند درخواست کنیم عافیت است. پس پاسخ به چالش اول پیدا شد. چالش اول، چرا در چنین شب مهمی پیامبر از میان تمام حوائج و درخواست‌ها به عافیت اشاره می‌کنند؟ به خاطر اینکه عافیت به معنای سلامت از هر نوع آفت و ناگواری جسمی، روحی، ظاهری، باطنی، دنیوی، اخروی، و از آنجایی که انسان در طول سیر خودش در زندگی دنبال چیه جز سعادت؟ خب سعادت چیه؟ سعادت همین است دیگه، خارج از این دایره شما پیدا میکنی، یکی دوست داره تا آخر عمرش بتونه حسابی بخوره، سعادتمندی رو در خوردن میدونه، یکی نمیدونم در مسافرت و ورزش و پوشیدن لباس خوب و فلان و بهمان میدونه، یکی در خوندن 1000 جلد کتاب میدونه، یکی در معنویت میدونه، یکی در کرامت میدونه، هر کی در یه چیزی میدونه بالاخره سعادت رو. همه اینا سلامتی میخواد، سلامتی ظاهری و باطنی و جسمی. به نظر میرسه که سلامت از هر نوع آفت و ناگواری اساسی ترین مطلوب هر انسانی با هر تفکری، هم سلامت میکنه این نوع سلامت. پس ما مهمترین حاجتمون تو این شب معلومه. جواب این حالا سوال نیست که چی، حالا رو فهمیدیم مثلا مهمترین چیه، کو کجاست، چجوری، اون مهمه. چالش اساسی اینجا پیدا میشه که چگونه می شود به عافیت حقیقی و جامع دست پیدا کرد. همه عزیزانی که توی مجلس هستن، ما همیشه سالمیم؟ بله. همیشه پولدار بودیم؟ گفت نه ولی همیشه بی پول بودیم. ولی همیشه مریض نبودیم که، یه وقت مریض، یه وقت سالم. همیشه خوشحالیم؟ اصلا میشه همیشه خوشحال باشیم؟ اصلا اگه همیشه خوشحال باشیم معنی خوشحالی رو میفهمیم؟ بله، ما اگه همیشه خوشحال باشیم اصلا معنی خوشحالی، اگه همیشه سیر باشیم معنی لذت غذا رو میفهمیم؟ لذت غذا رو کسی میفهمه که گرسنه است، لذت شادی رو کسی میفهمه که غمش چشیده، لذت دارایی رو کسی میفهمه که نداری چشیده. خب حالا آیا میشد یه عافیتی پیدا کنم که در همه حالات من کیفور باشم؟ العارف و حشون بشون در اوج گرفتاری ها و بلاها، عافیت حقیقی و جامع، نه عافیتی که بخواد از بیرون درست بشه. یه سوال بزرگترا جواب سوال من میدونن، واقعا ما یه عمر ندویدیم بیرون رو درست کنیم؟ بیرون یعنی چی؟ یعنی مثلا نخواستیم خونه بخریم؟ نمیخواید خونه بخرین؟ اگه دارین، اگه ندارین نخواستین بخرین؟ نخواستین مثلا یه روزی ماشین بخرین، نمیدونم چی، اینو بخرین اونو بخرین، بعد مثلا ازدواج بکنیم، بعد بچه‌مون به میل ما باشه، آسمون به میل ما باشه، زمین به میل ما باشه، اگه هوای تهران آلوده است یه ویلای جای خوش آب و هوا داشته باشیم. همه این چیزایی که ما همش ناراحتی هامونو از بیرون خواستیم درست کنیم. آیا هیچ وقت فکر کردیم که مثلا شاید یه راه دیگه هست که اون راه خیلی نزدیکه در درون خودمون، اصلا نیازی هم به بیرون نداره؟ خب این بیرون باید خیلی عوض شن، شاید هم همه باید عوض شن تا بیرون عوض شه، بعد هم همه عوض میشن، از اونا بدتر میان، از همه بدتر هم خودمونیم. گفت طرف فرار داشت میکرد، گفت کجا میری؟ گفت از دست مردم. گفت اسمت چیه؟ گفت مثلا شیخ عباس. گفت خب شیخ عباس رو کجا گذاشتی؟ گفت شیخ عباس رو که دیگه جایی نمیتونم بذارم، شیخ عباس خودم دارم. گفت خب پس داری میری شیخ عباس هم داری میبری، تا شیخ عباس هست همین اوضاع. این عافیت حقیقی و جامع چی کجاست؟ دسترسی میخوام. راهش کجاست؟ در بحث تقدیره. الان ارتباطش معلوم شد چرا ما این دوتا بحث رو مطرح کردیم. راه دستیابی به این عافیت حقیقی و جامع در آشنایی با تقدیره. ما اگر بتوانیم به لطف خدا و به برکت این شبها و عنایت امیرالمومنین با تقدیر آشنا بشیم، نه آشنایی علمی، خب من همین صفحه رو نوشتم دیگه، الان خودم آشنا هم حتما دیگه نوشتم، ولی واقعا اون آشنایی که من میگم آشنایی در تمام سلولای وجود آدم جا بگیره، آدم ببینه سلولای وجودش داره اینا رو میگه، نه الفاظی که رو کاغذ نوشته، اون وقت ما اون عافیت جامع پیدا میکنیم. پس رفتیم سراغ چالش دوم، برای اینکه به عافیت که مهمترین حاجت در این شب هاست و در تمام زندگی ماست دسترسی پیدا کنیم، در چالش تقدیر. تقدیر چیه؟ من فرصت نیست، ولی دلم می‌خواد این جلسه مثلا جلسه 3 ساعته باشه، بعد دوستان همه به استاق تقدیر رو بگن بشنویم صحبت شما رو. ببخشید، من اعتقادم این شده اخیراً که سخنرانی دیگه فایده نداره، سخنرانی خیلی فایده نداره، خیلی اصلا فایده نداره این روش کاری که ما داریم، باید مجالس مجالس گفت و شنود باشه، من بگم شما بشنوی، شما بگیم من بشنوم، از دل گفتگوها خیلی چیزا بگیم. حالا چه ارتباطی بین تقدیر و اختیار و عمل انسان وجود داره؟ آیا واقعا تقدیر اونه که مثلا تو ذهن ماست که خداوند دیگه مثلا همه چیزو نوشته، بعدم چون اینا رو نوشته دیگه ما الان همه مثلا دیگه بریم دیگه، حالا امشب اگه تونستیم یه زوری بزنیم و خلاصه تقدیر رو اینجا حلش کنیم، مثلا بودجه مجلس که میرن چونه میزنن مثلا بودجه ما رو زیاد کن کم کن، اگه بودجه رو نوشت دیگه حالا مثلا دیگه کار نمیشه کرد، تا آخر سال بودجه همینه. آیا اینه واقعا؟ به بیان دیگه معنی این سخن چیست که در شب قدر هر آنچه که در آن سال تا سال آینده میخواد بشه، مثل خیر و شر و مرگ و زندگی و باران و اینا، اینا همه مقدر شده. این چیست؟ خب من یه کلامی از مرحوم علامه طباطبایی آوردم، این کلامو قبلا هم دیده بودم ولی واقعا چیه گرفت زده شدم مثلا از این عبارت ها. کاش یه روزی آدم واقعا فرصت داشته باشه این عبارت ها رو بتونه شرح بده. من فقط این عبارت ها رو آوردم شما ببینید، بعدم با هم تعجب. ایشون در مورد قدر یه تعبیری در جلد 19 المیزان صفحه 90 داره، بحثای زیادیشون راجع به قضا و قدر داره. یه کمی این تعبیرش حالا علمیه، من خیلی بعدن سادهش میکنم اینو، خیالتون راحت بشه. ایشون میگه القدر هو هندسه تو شی و حد وجوده. قدر باور بفرمایید اصلا نمیشه اینا رو ترجمه کرد، یعنی من هر کلمه دیگه به جای اینا بذارم خراب میشه، یه چیز دیگه میشه. قدر هندسه یه شی و حد وجودی آن است. اینم ترجمه ما. مثلا الله که ترجمهش اللهه، الله اصلا ترجمه نداره، ترجمه الله اللهه. هندسه یه شی فقط این حد وجودی رو ملاحظه بفهمید، حد وجودی اینو میگن قدر. حالا بعد میفرماید که و بارها در کلام تعالی تکرار شده که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. از آنجایی که در کلام حق تعالی زمانی که از امر خلقت سخن میگه از قدر استفاده میکنه. ببینید پس قدر یه ارتباطی با خلقت داره. و این آیه که مرحوم علامه اینو از غرر آیات قرآن میدونه، این من شیء الا عندنا خزائنه، فقط هیچ شیئی نیست الا اینکه خزائن آن در نزد ماست. به این تعابیر عجیب دقت کنید، تعابیر عجیب قرآنی و بیانات عجیب مرحوم علامه. هیچ شیئی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ماست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به قدر معلوم. ایشون میگه از اینجا ظاهر کلام نشون میده که قدر ملازم با نازل شدنه. فقط این لغات رو داشته باشیم تا شرحش بیاد. پس یه قدری تو این عالم هست و یه نازل شدنی. ما هممون شنیدیم که قرآن نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، و حتی همه عالم نازل شده، ان شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. و یه خزائنی هم موجود نزد حق تعالی است. بعد ایشون میگه اما خود اون خزائن که قطعا ابداع حق تعالی است، من مخصوصا این ابداع گذاشتم تو پرانتز، مقدر به قدر نیست. خود اون خزائن مقدر به قدر نیست و معنای نازل کردن صادر کردن در این عالم مشهوده. خب این عبارته مرحوم علامه است. حالا فعلا ما نمیخوایم اینا رو شرح بدیم. این عبارت واقعا دقیق، فوق دقیق، اصلا عجیب این عبارت. آدم به شوق میاد اینا رو میخونه و عجیب. چطور یه آدم میتونه واقعا اینا رو، این کلمات کوتاه پرمغز، بسیار سخت کوتاه پرمغز حرف زدن. اما فعلا برای اینکه روشن بشه که ایشون چی گفت، نمیخوام به عبارتاشو شرح بدم چون لب به مطلب میگم، من شرح عبارتش دوباره فصلی میطلبه که از شاید از مثلا گفتگوی ما خارج، حوصله جلسهمون وقتمون اجازه نده. فقط یه گفتگوی کوتاه، وقتم هم داره تموم میشه، پیرامون توحید. ما برای اون ساعت برنامه که اعلام کردیم یه ربع جای عقب جلو گذاشتیم، ولی قول میدیم بیشتر از یه ربع عقب جلو نشه، وقت اهمیت میدیم. حالا یه گفتگوی کوتاه پیرامون توحید ملاحظه بفرمایید. این خیلی این گفتار عجیبیه. قدم اول، هویت پنهان. قرآن کریم از این شخصیت پنهان حرف میزنه. یه بار قرآن رو بخونیم ببینید درست میگم یا نه. یه شخصیت پنهان. او کجاست؟ پنهانه، در پرده غیب. وقتی میخواد از این شخصیت پنهان حرف بزنه، اولین کلمه ای که در سخن گفتن از اون میگه هوه. هو همون هوه. حالا بگه هوه حزب اللهی میشه، بگه هو درویش میشی. هوه یکیه، نم درویش نیستم، هو یا هوه. هو وقتی وصلش میکنی میشه هوه. اون ما رو وصله، ربطی به درویش ها نداره، در این احترامی که به درویش ها میزنه. هو غیر از اینه، قل در بقیهش رو نگه، قل هوه دیگه. سوره هشت چی میگه آخر سوره؟ هوه. بقیهش رو الان کار نداره. هو بعد میگه هوه الله. اینم بگیم که نگه هو از کجا اومد. قل هو الله، هو الله. بعد دیگه الذی لا اله الا هو الملک القدوس، که بعد حالا بعدم با اونا کار داریم، اونا قدمای بعدی. قدم اول هوه. هو چیه؟ از ادبیات کمک بگیر. در لغت عرب هو یا او دو تا خصوصیت داره. یک، اولا اسم ضمیر اسمش دیگه، درسته؟ میگن ضمیر منفصل مرفوعی. میگن از کلاس دوم راهنمایی همه اینو خوندم ولی هیچ یادش نیست دیگه، چون عربیه که به ما درس دادن این حس سر بلده. ضمیر منفصل مرفوعی منصوبیاش کدومه؟ یا کن اینا رو نخوندم، اینا دو سوم راهنمایی می‌کنم. خود کلمه ضمیر یعنی چی؟ یعنی پنهان. ضمیر یعنی پنهان. من اینو میگم محافظ ضمیر من. کلمه ضمیر از لحاظ لغوی یعنی پنهان. اولا ضمیر پنهانه. این یک. در این پنهان بودن عام‌ترینه. مثلا رحیمی بندم. ولی اگه میگم او آمد، کی آمد؟ همه ما او بودیم قبل از اینکه بیایم اینجا. جز عام‌ترین، بلکه عام‌ترین کلمه است. عام‌تر دیگه نمیدونم چیز دیگه داریم یا نه. چون کلمات دیگه نکرات میشن، اونا هم به عمومیت این نیست، مثلا رجل نکره است ولی فقط مرد رو شامل میشه، اما او همه، او همه رو شامل میشه. پس او در عمومیت، در قله عمومیته و پنهانه، شامل همه با میشه. این یه نکته. نکته دوم که خیلی عجیبه، خیلی نکته ادبی، نکته عجیبیه، یه پسوند عجیب تو زبان عربی وجود داره، در زبان فارسی هم به کار میره. این پسونده رو وقتی به انتهای کلمه اضافه میکنید، هویت کلمه رو میکشه بیرون. اون چیه؟ پسوندی که هویت کلمه رو میکشه بیرون. مثلا انسان، میخوایم ببینید درون انسان چیه، چی اضافه کنیم میکشه بیرون. یت، یت میگه انسانیت. اون پسوند عجیب پسوند یته. مثلا آدم میگه آدمیت. حالا مثلا خریت هم میکندی یا آوارزاتش میکندی شاید یاد خریت رو که در روزگار ما قوقا میکنه. پسوند یت. خب خریت یعنی خر بودن، آدمیت یعنی آدم بودن. حالا به هویت اضافه کنی چی میشه؟ هویت. هویت، هویت یعنی اون پنهانه کیه؟ چیه؟ هویته. شما به او، به ضمیر او یت اضافه میکنی، هویت ساخته میشه. حالا فهمیدی کیه؟ هویته. آنچه درون هو پنهانه هویته. وقتی میخواد معرفیش کنه میگه هو. در یکی از جنگ های که امیرالمومنین به تنهایی میجنگیده ذکرش این بوده، یا هو یا من لا هو الا هو. این ذکر البته خطرناکه، چون اینو کسی بگه همه عالم ممکنه براش تو حالت محو قرار بگیره. استاد میخواد گفتن این یا نگینا، یا هو یا من لا هو الا هو، ذکر امیرالمومنین بوده. هویت و مصدر و حقیقت اینه و جان عالمه. میخواد ازش حرف بزنه میگه اون هوه. هو هیچ چیز اون و اینام نداریم، نه آزایی داریم نه آزایی. هو از اینجا شروع میشه، معرفت من و شما از اینجا شروع میشه، از هو شروع میشه. جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی به تن. حالا ببینید این شاعر چی فهمیده. جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی به تن، در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی. اون هوه، هویت عالمه. خب قدم دوم، حالا میخواد ظهور کنه، چون هویت که نشد برای من که کار که. هویت باید ظهور کنه. هویت اگه هویت باشه که هویت پنهانه دیگه، خب چیزی ظهور نکرده. میخواد ظهور کنه هویت پنهان. کیه اون هویت پنهان؟ چی درون هو که هویت و مصدر و حقیقت و جان عالم پنهانه میخواد ظهور کنه؟ چیش ظهور میکنه؟ وقتی سوال میکنی هویت پنهان کیه، میگه هو الله، الله ظهور کرد، الله ظهور کرد. قدم سوم میگه بازم برام آبونون نشد، الله کیه؟ میدونی الله کیه؟ الله زمانی که سوال کنی هویت پنهان کیه، میگه اللهه، هو الله. الله هویت پنهانه. اگه سوال کنی هویت پنهان عالم کجاست، میگه در کسوت الله فوران میکنه، فوران کرده، جوشیده، عالم پدیدار شده از این فوران در کسوت الله. شما میگی الله کیه؟ میگه الله، الله عالم رو تماشا کن. اما خور ایام هجران رو به پایان میرود. ایام هجران کجاست؟ اون وقتی که شما این ظهور رو ببینی، من این ظهور رو ببینم، این خماری، ما خماریم، مست دنیا هم من. این خماری از سر ما میگساران می رود، پرده را از روی ماه خیش بالا می زند، غمزه را سر می دهد، غم از دل و جان می رود. بلبل اندر شاخسار گل هویدا می شود، زاغ با صد شرمساری از گلستان می رود. محفل از نور رخ او نور افشان می شود، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان می رود. ابرها از نور خورشید رخش پنهان شوند، پرده از رخسار آن سرو خرامان می رود. کجا؟ تو هوالله. حالا می خواهید انفجارشو ببینید کجاست؟ قدم آخر، پدیدار شدن صفات. یه الله کیه؟ یه الله همینه که گفتم. وقتی سوال کنی هویت پنهان کیه؟ میگه اللهه. اگه بگه الله کیه؟ میگه الله میخواه بدونی کیه؟ یه کتابی هست به نام قرآن، برو بازش کن، الله و شناس، شناسونده. از اول تا آخر شرح الله، از آیه اول تا آیه آخر شرح الله و شرح ظهور الله و شرح صفات الله و شرح افعال الله و شرح تقدیراتیه که الله تقدیر کرده برای این عالم. تقدیر اینجاست که میرسه میشه. تمام اسما شرح الله. پس میتوان گفت قرآن شرح الله. الله کیه؟ از اول تا آخر قرآن. مگه نمیگن عالم کتاب ظهور کرده؟ عالم بهش میگن کتاب اکبر. این قرآن نوشته شده کتاب اصغره، این قرآن کوچیکه، قرآن اصغره، کتاب اکبر عالم. الله سبحانه و تعالی کیه؟ مصدر، منبع جوشش هویت هاست. یعنی هر صاحب هویتی هویتشو، هر صاحب هستی هستیشو، هر هویت داری هویتشو، آب سقایتشو، آتش سوزانندگیشو، بلکه بالاتر آتش بودنشو، چون سوزانندگی فرع بر آتشه. نه آب سقایتشو، آب بودنشو. مگه ما بودنمون از الله نیست؟ مگه وقتی میخوان به ما تسلیت بگن نمیگن انا لله؟ انا لله یعنی چی؟ انا، اناشو بذاری که نا میشه نا، نا جمع انس، جمع از غیر معنای خود، از غیر لفظ خودش دیگه. نا یعنی ما، انا یعنی من. میگه من ملک اللهه، انا لله، مای ما ملک اللهه و انا الیه راجعون. به زودی هم میفهمیم. پس این اللهه. یعنی چی؟ یعنی همه هیچند، هیچ، اوست که اوست، که همه هست ها ز هستی اوست. حالا قرآنیشو میخواین؟ اینه قرآنیش. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت و بر رحمان و رحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ المصور. ببینید اینا دوستانی که با گفتگوهای ما آشنا میدونن، من نخواستم دیگه تکرار کنم، میدونستم وقت نیست. اینا الف و لامایی که سر این کلمه ها میبینید، اینا الف و لامای ماهیته. نمیگه خدا پادشاهی، خداوند ماهیت پادشاهیه. یعنی پادشاهی میده، پادشاهی میگیره. میگه از کجا گفتی؟ میگم اینم از قرآن گفتم. قل اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. پس وقتی میگه العزیزه، ترجمهش نیست که خدا عزیزه، یعنی خداوند مستر عزته. یعنی چی؟ یعنی عزت میده، عزت میگیره. میگه از کجا گفتی؟ میگم از قرآن گفتم. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. پس اعتراض نکنید آقا 16 و الف و لام داریم، تو چرا رفتی سراغ الف و لام ماهیت؟ خودم از شروع داشتم هویت. الف و لام ادبیات میگن ماهیت. برای اینکه اون 15 تا دیگه معید نداره، اصلا اونا هم باشه میشه یه معنای دیگه از قرآن، اشکالی نداره. ولی این معنا یه معنایی که از آیه داریم میگیریم و خود قرآن هم معیدشه. من اصلا نفی معانی دیگه هم نمیکنم. حالا شما دوست داری بگین خدا هم پادشاهه، ولی من میگم این کوچک کردنه، تقلیل دادنه. پس الخالق خالق نیست، الباره المصور. این علاش مهمه، یعنی مصدر همه صفات. یعنی اگه یه جایی کسی داره به یه کسی دیگه پادشاهی میده، اللهه که داره به اون پادشاهی میده. اگه یه کسی دیگه یه جایی داره به یکی خیری میرسونه، اون اللهه که داره به اون خیر میرسونه. معید داری تا دلتون بخواد. چقدر آیه اومد الان تو ذهنتون؟ ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو. اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا، الله تو رو به ضرری مبتلا، به خدا من حد کردم نگم خدا، اگه الله تو رو به ضرری مبتلا کنه، احدی نمیتونه برداره. و این یورد که به خیرن فلا راد لفظه. چقدر از این آیات تو قرآن داریم. حالا عبارت علامه رو دوباره ببینید. علامه میگه قدر ملازم با نازل شدنه. خزائن موجود نزد حق تعالی ابدا، ابدا یعنی یه نوآوری، ناگهان میجوشه، عالم پدیدار میشه. میشه ابدا. اما اونی که اونجا هست، هست اصلا یا نیست، من چه میدونم اصلا چیه؟ اون هویت عالمی است که کسی خبر نداره. به قول تعبیر فوق‌العاده عجیبی که در دعای آل یاسین، زیارت معروف آل یاسین، یه نسخه دیگه هم داره تو بهار الانوار، اون یکم مفصل داره، یه جمله فوق عجیب داره. حاج آقا حمزه میگفت علامه طباطبایی از این تعجب میکرد. یه علامه طباطبایی تعجب کنه خیلی جای تعجب داره. بسم کلذی فیک ولم یخرج منک، به اون اسمت قسم که در توه و از تو خارج نشد. البته میگفت ایشون تعجبش از این بود که اون گوینده از کجا فهمیده. من نمیدونم گوینده این از کجا فهمیده از اسمی که خارج نشده. اون کدومه؟ اون قبل از هو که ما نمیدونیم چیه. ما فقط از سخنمون از هو آغاز میشه، قبل هو سخنی نداریم بگوییم. من توحده کل لسانو، کسی که موعد میشه لال میشه، اونجا دیگه لغتی نداریم. اینور هر چی میخواین صحبت کنیم، اینور من توحده تال لسانو. اون مقدر به قدر نیست. نازل کردن یعنی این، نازل کردن یعنی چی؟ میگه یعنی صادر کردن به این عالم محشور. صدوره عالم صادر شده از حق تعالی، جلوه ای کرده و عالم ظاهر شده. این تا اینجا حرف آخر رو الان میخوام اول بزنم. من میخوام عرض کنم که حالا ما مهمترین چالشمون عافیته، اینجوری که متوجه شدیم، و عافیت در پیدا کردن یک مسیری است که به سلامت ما از این عالم عبور بکنیم، حتی اگه اعتقادی هم نداریم که عالم دیگه است، تو همین عالم به سلامت زندگی بکنیم. و این عالم رو اون کسی که صادر شده ازش این عالم یه تقدیری براش اندیشیده. اون تقدیر رو اگر انسان باش آشنا بشه راحت زندگی میکنه. و اون تقدیر کتاب اللهه. خداوند تقدیر خودش رو در این عالم در کتاب الله گفته. حالا اینکه شب قدر چه اتفاقی میفته اونو بعد عرض میکنیم. بعد اگر انشاءالله فرصت شد و تونستم جمع کنم بحثو، شب سوم من مصادیق متعددی هر چقدر وقت اجازه بده از نمونه های این تقدیر خدمتتون عرض میکنم. بله تقدیر تقدیره، ولی تو این تقدیر من میتونم قارون بشم، میتونم موسی بشم با انتخاب هایی که میکنم. تقدیرم تقدیر، شب قدرم شب، تقدیر تقدیره، ولی تو این انتخاب ها من میتونم شیطان بشم بگم انا خیر، میتونم انسان بشم بگم ربنا ظلمنا انفسنا، بازم تقدیر تقدیره. انتخاب های منم انتخاب های منه. عرض جلسه اولمون تمام. من یه